السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره در تمسک به عام یا استصحاب مخصص تفصیل داد و فرمود در برخی از صور مسئله مرجع عمومه و در برخی از صور مرجع استصحاب مخصص. اینی که در کلام مرحوم شیخ آمد به طور مطلق فرمود مرجع عموم عامه و استصحاب مخصص، به این تفصیلی که فرمود که اگر زمان در ناحیه عام به عنوان مفرد لحاظ بشه مرجع استصحاب مخصصه و اگر زمان در ناحیه عام ظرف لحاظ بشه مرجع، ببخشید، اگر زمان در ناحیه عام ظرف لحاظ بشه مرجع استصحاب مخصصه و اگر قید لحاظ بشه عام مرجعیتی نداره و عام مرجع و استصحاب مرجع نیست، این علی اطلاقهی حرف ناتمامیه، بلکه باید تفصیل داد. تفصیل مرحوم آخون چه چیز بود؟ این بود، فرمود که تارتن در ناحیه عام زمان مفرد لحاظ میشه و اخرى ظرف، در ناحیه خاص هم به شرف. یعنی گاهی وقتا در خاص زمان قید لحاظ میشه، کما این که در خاص ممکنه زمان ظرف لحاظ بشه. و که انه تلازمی نیست بین این که زمان رو در ناحیه عام ظرف لحاظ کنند با این که زمان در ناحیه خاص هم ظرف باشه، و این که زمان در ناحیه عام قید باشه با این که زمان در ناحیه خاص قید باشه. که انه کلام شیخ مبتنی بر این تلازمه. شیخ فرمود اگر زمان در ناحیه عام مفرد و مقید لحاظ بشه بعد از تخصیص در زمانی و شک که بعد از اون مرجع عموم عامه، مرجع عموم عامه که انهو از باب این که نوبت به استصحاب مخصص دیگه نمیرسه. چرا؟ چون مخصص لا محال زمان در اون هم باید قید فرض شه. و اگر زمان در ناحیه عام ظرف باشه بعد از تخصیص در زمانی، ایشون فرمود مرجع استصحاب مخصصه، که انهو از باب این که اگر بنا بشه زمان در ناحیه عام ظرف بود، در خاص هم ظرفه، در حالی که مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد بین این دو تلازم نیست. ممکنه زمان در ناحیه عام ظرف باشه و در خاص قید و بالعکس. بر اساس این مرحوم آخون قدس سر رو تفصیل داد، فرمود اونجایی که زمان در عام و خاص هر دو ظرف باشه، بعد از تخصیص مرجع استصحاب خاصه. به نحوی مرجع استصحاب خاصه که اگر این مرجع نبود عموم عام صالح برای مرجعیت نبود. چرا؟ چون عام در این زمان به نحو ظرف لحاظ شده و ثبوت حکم بر اساس عام به نحو استمراره و با آمدن مخصص استمرار قطع شد. ثبوت حکم بعد از تخصیص دیگه استمرار الحکم نیست، و رضا بعد از تخصیص نوبت به عموم عام نمیرسه حتی اگر استصحاب مخصص هم در بین نباشه. ولیکن که انه استصحاب مخصص هست به این خاطر مرجعه، ولی عموم علا ای تقدیر ولو استصحاب مخصص هم نبود عموم مرجع نبود، چون عموم مفادش استمرار الحکمه و استمرار الحکم بعد تخصیص محلی نداره. این در جایی که زمان در عام و خاص هر دو به نحو ظرف باشه. بعد فرموده اگر زمان در هر دو به نحو قید باشه مرجع بعد از تخصیص عموم عامه. گفته اوفو بالعقد فی کل زمانم، و بعد زمان خیار قبل خارج شد. در این صورت مقدار فور ثابت شد خیار، بیش از فور نمیدانیم خیار هست یا نیست. اوفو بالعقد فی کل زمانن، زمان بعد المخصص رو شامله. این در این دو صورت. صورت سوم این بود که زمان در عام به نحو ظرف باشه و در خاص به نحو قید باشه. مرحوم شیخ خود، مرحوم آخون قدس سر رو فرمود مرجع در این صورت نه عام نه استصحاب مخصص. مرجع استصحاب مخصص نیست، چون فرض اینه که زمان در ناحیه خاص مأخوذ به نحو قیدیت. مرجع عموم عام نیست، لعین الوجه الذی تقدم در صورت اولا، چون زمان در عام به نحو ظرف اخذ شده. چون به نحو ظرف و استمرار اخذ شده بعد از تخصیص دیگه استمرار حکم که مفاد عام بود محلی نداره، پس مرجع عموم عام هم نخواهد بود، بل المرجع سایر الاصول العملیه. این سه صورتی که قبل بیان شد تا صورت رابعه عرض کنم. در این صورت سوم عرض ما یه چیزی بود، و اون این که همون استدراکی که مرحوم آخوند در صورت اولا داشت اینجا هم باید جاری بشه، ولو مرحوم آخوند غفلت کرده از ذکرش. در صورت اولایی که زمان در عام و خاص هر دو به نحو ظرفیت لحاظ شده، مرحوم آخوند فرمود بعد از انقضای زمان خاص مرجع عموم عامه، مرجع استصحاب خاصه نه عموم عام، الا در جایی که تخصیص من الاول باشه. اگر تخصیص من الاول بود بعد از انقضای زمان مخصص مرجع عموم عامه، با اینکه زمان درش به نحو ظرفیت لحاظ شده نه به نحو مفرد، اما بعد از انقضای زمان تخصیص مرجع عموم عامه. کما مرحوم خود آخوند فرمود در اوفو بالعقود و خیار مجلس. اوفو بالعقود اقتضا میکنه ثبوت لزوم به نحو استمرار، نه لزومات متعدده و افراد متعدده از لزوم، بلکه لزوم واحد مستمر، مستمر در ازمنه. خب مرحوم آخوند فرمود ولو ما گفتیم که عام بعد از تخصیص عام این چنینی دیگه مرجع نیست، اما به یک نکته‌ای گفتیم که در فرض تخصیص من الاول وجود نداره. نکتهش این بود که اگر بخواد عام بعد از تخصیص دو مرتبه مرجع باشه، این خلف مدلول عامه که فرضتون اینه که زمان به نحو استمرار درش لحاظ شده و لزومی که مفاد اون عمومه استمرار لزومه، و بعد از آنی که تخصیص فرض شد استمرار منقطعه، و بعد از انقطاع استمرار لزوم بعد انقطاع استمرار لزوم نیست. نکتش این بود. ایشون میفرماد در جایی که تخصیص من الاول باشه این محذوف پیش نمیاد، بلکه مبدأ لزوم بعد از انقضای خیاره، خیار متصل به اول عقد. در این صورت این عقد و این بیع مصداق وفو بالعقوده که حکم درش به لزوم مستمری شده، و این لزوم مستمر مبدأش بعد از مجلسه. از ثبوت لزوم بعد از انقضای خیار مجلس محظور خلف از ناحیه ثبوت مفاد عام پیش نمیاد. خلف چی بود؟ این بود که مفاد عام لزوم مستمره و لزوم بعد تخصیص لزوم مستمر نیست، بلکه لزوم مغایر و مباین با لزوم سابقه. این در کجا بود؟ این در تخصیص فی الاثنا بود. در تخصیص فی الاثنا است که لزوم بعد الخیار و بعد الجواز استمرار اللزوم نیست. اونجایی که خیار در اثناء مدت عقد ثابت بشه، بی تا یه هفته لازم بود، بعد از یک هفته به مقدار خیار قبل فوراً متزلزل شد، بعد از انقضای فور نمیدونیم الان این بی لازمه یا نه، گفتیم با وفو بالعقود نمیشه تمسک کرد، چون لزوم بعد از مدت فور خیار قبل اون استمرار لزوم نیست. و اما در جایی که تخصیص از اول یا از آخر باشه، به قول مرحوم آخون در تعلیقش بر رسائل تصریح داره که تقید من الاول او الاخیر، در پایان مدت. خب در پایان مدت وقتی که تخصیص خورد، منتها نمیدونیم از اول آیا لازمه یا لازم نیست، مندرجه در اوفوس. اوفو بالعقود اقتضا میکنه که این معامله لازم باشه من الاول الى النهایه. شما گفتید نهایت نه، دلیل داریم بر این که فی النهایه لازم نیست. خیلی خوب، اما فی البدایه لازمه به خاطر اوفو بالعقود. کما این که اگر تخصیص من الاول باشه فی البدایه لازم نیست تخصیصاً، اما بعد البدایه و بعد انقضاء البدایه لزوم ثابته. چرا؟ برای اینکه لزومش یک لزوم مستمره و خلفی پیش نمیاد، خلفی که بعد انشاءالله اشاره میکنیم به حسب تعبیر مرحوم آخون در تعلیق رسائل تعدد الواحد اتصال المنفصلین، اینا پیش نمیاد. اگر به ما گفتن که عقد بی لازمه، بعد گفتن خیار مجلس ثابته، خب به مقدار خیار مجلس استثناء میکنیم از لزوم عقد و بی، بعد از انقضای خیار مجلس میگیم لزوم مستمر ثابته، به خلاف اون جایی که تخصیص فی الاثنا باشه. اینو مرحوم آخون در صورت اولا فرمود. خب این به عینه در صورت ثالث هم جاریه. یا مرحوم آخون چه شد؟ به چند سطر غفلت کردی. اون جایی که زمان در عام به نحو ظرف لحاظ شده و در خاص به نحو قید. خب اینجا شما فرمودی که مرجع نه عام نه خاصه، خاص نیست، چون زمان در ناحیه خاص محفوظ به نحو قیدیت. عام نیست، فرمودید لعین نکته التی تقدم در صورت اولا. خب اون نکته‌ای که در صورت اولا گفتی به تصریح خود شما در جایی بود که تخصیص من الاول نباشه. اگر تخصیص من الاول بود قبول کردی که تمسک به عام بلا محذوره. خب اینجا مل کلام الکلام. بله در صورت اولا خاص زمان درش به نحو قیدیت فرض نشده بود، اما در صورت ثالثه زمان به نحو قیدیت فرض شده در ناحیه خاص. خب این که زمان در خاص به نحو قیدیت فرض بشه یا ظرفیت فرض بشه دخلی در امکان تمسک به عموم و عدم تمسک به عموم نداره. دخلش در امکان استصحاب مخصص و عدم امکانشه. اگر زمان در ناحیه خاص قید باشه استصحاب مخصص نشاید، چون دیگه موضوع نداره. ظرف باشه استصحاب مخصص موضوع داره. ولی در این که مرجع عام هست و نیست، که اگر قید باشه مرجع عموم عام نباشه و اگر ظرف باشه در ناحیه خاص مرجع عموم عام باشه، این دیگه از غرائبه. این تا اینجا کلام نسبت به صورت ثالثه. آخرین صورتی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده این که زمان در ناحیه عام به نحو قید فرض بشه و در خاص به نحو ظرف. اوفو بالعقود در ناحیه عام به نحو قید، گفته اوفو بالعقد فی کل یومن یا فی کل زمانن، ولی در خاص زمان رو به نحو قید لحاظ نشده. زمان خیار به نحو ظرفیت، به نحویه که اگر خیار در زمان متأخر محقق بود استمرار الخیاره. خب مرحوم آخوند قدس سره از بیانات قبلش خب این صورت هم روشن شد. اینجا مرجع عموم عامه. چرا مرجع عموم عامه؟ چون زمان مفرده. زمان مفرد که شد معناش اینه که از بنه متعدده هر کدام فردیست برای عام. مخصص که آمد یه فردو خارج کرد، زمان اول رو خارج کرد، زمان فل اثنا رو خارج. لا فرق بین ایکون تخصیص من البدای او فل اثنا، یه زمانی خارج شد. خب به اون مقداری که خارج شد عموم مختل میشه حجیتش. در ما ادای مقدار مخصص مرجع عموم عام دیگه. عام میداریم تخصیصش در زمانی محقق شد، بیش از اون زمان دلیل بر تخصیصش نیست، مرجع عموم عامه. نگید زمان در ناحیه خاص به نحو ظرفیت فرض شد استصحاب مخصص هم زمینه داره. استصحاب اصل عملیه و با وجود دلیل اجتهادی و عموم نوبت به اصل عملی نمیرسه. بله اگر عمومی فی البین نمی بود مرجع چی بود؟ در این صورت استصحاب خاص بود، به خلاف صورت ثالثه. در صورت ثالثه چون خاص زمان درش قید لحاظ شده بود، اگر حتی فرض شد عمومی نباشه نوبت به استصحاب مخصص نمیرسه، چون خاص زمان درش به نحو قید فرض شد. اما در صورت رابعه چون زمان به نحو ظرف فرض شد، اگر عموم عام نمی بود استصحاب مخصص جا داشت. از ناحیه مقتضی جریان استصحاب در خاص از حیث اینکه زمان قید و مقوم نیست محذوری نیست. انما جاری نشد استصحاب چون دلیل اجتهادی که عموم عام دلیل اجتهادی بود مانع از جریان بود. عامم که فی البین فرض اینه که فرض کردیم اگر نبود استصحاب خاص. اگر نبود یعنی چه اگر نبود؟ معناش اینه که اطلاق اگر نبود، این میگیم اگر عموم عام نبود یعنی عموم ازمانی نبود، و عموم ازمانی مفاد اطلاقه نه عموم وضعی. ولذا این که میگیم اگر عموم نبود، نه که خب این یه تحافظ یه فرضیه که لا واقع علیه، شما گفتید اوفو بالعقود عموم داریم، این عمومی که داریم دو عموم داره، یه عموم از ناحیه عقود و افراد، اوفو بالعقود یعنی اوفو بالبیع بالاجاره بالصلح، در هر یک از افرادش هم یک عموم ازمنه ای هست، اوفو بالبیع دائما، اوفو بالاجاره ابدا. این عموم دوم مفاد وضع نیست، این عموم دوم مفاد اطلاق و مقدمات حکمته. میدونم که لحاظ بشه اون که گفتیم عمومش، عموم اگر به هر زمانی اگر بنا بشه ثبوت حکم به نحو استمرار، اگر بنا بشه استمرار مفاد وضع خاص نمی بود، مفاد یعنی از به مقدمات حکمت در یک جایی فرض شد که عموم ازمنه منظور بود، یعنی فی کل زمان که گفتیم معناش اینه که هر زمانی فردی از مطلق، نه اینکه هر زمانی فردی از عموم وضعی. ولذا اینی که تو کلام مرحوم آخون آمده اینه که اگر عموم نسبت به ازمنه فرض شد، کجا عموم نسبت به کل ازمنه فرض میشه؟ اونجایی که باید در مقام بیان باشه. اگر متکلم در مقام بیان نبود، اوفو بالعقود در مقام بیان از ناحیه فقط افراد ارضی بود، یعنی بیع و اجاره، نه افراد طولی، و عموم ازمنه بنابر مقدمات حکمت محقق نشد. دونم کلام اینه که قید میشه به این معنا که هر زمانی ملحوظ به عنوان فردی برای مطلق، به نحوی که ثبوت حکم در هر یک از این افراد غیر ثبوت حکم در اون فرد دیگر، نه اینکه معناش اینه که عموم الا ولابد به مفاد وضع و لغت مثل جمع محلا ثابت شده باشه. فرضمون اینه که هر یک از ازمنه فردی برای اون، اما فردی برای اون به ملاک عموم افرادی یا به ملاک اطلاق ازمانی، یعنی هر زمانی فردی بر اساس اطلاق، یعنی با اطلاق میخواستیم یک فرد رو به اون عام ملحق بکنیم، چون اگر بنا بشه که با لفظ خاص بیاد بگه اوفو بالعقد فی کل زمانه، این فی کل زمانه دیگه مفاد اطلاق نشد، این مفاد خودش عمومه دیگه.
پس ما هم هستیم که با لفظ باشه یا با اطلاق باشه
نه، کلام اینه که اونجایی که زمان مفرد فرض شد، زمان اگر مفرد فرض شد در این صورت مخصص اگر زمان در ناحیه او ظرف فرض شد، بعد از انقضای زمان مخصص مرحوم آخون فرمود مرجع عموم عامه، چون زمان درش مفرد فرض شده. زمان مفرد فرض شده اگر بنا بشه بالخصوص ازمنه درش لحاظ بشه که بگه فی کل آنن و زمانن، خب دیگه مرحوم آخون اینه که میگه نه املولم یکن، عموم کجاست محلش؟ این نیست تو عبارت، این معارض داشته باشه تو عبارت من خود نیمده، نه ام لولم یکن عام،
اگر زمان درخش باشه اطلاق دیگه، اگر زمان قیدش باشه عمومه.
میدونم اگر قید باشه، کلام اینه که اون جایی که در عام قید باشه، قید بودنش آیا به مثل فی کل زمانن، یا اینکه قید بودنش ولو به یک اطلاقی که مفاد اون اطلاق عموم افراد باشه. چرا؟ فرد لحاظ میشه، منتها خصوصیات افراد در مقام دخل در غرض لحاظ نمیشه. همونطوری که در عموم افراد لحاظ میشه و گفته میشه که خصوصیات افراد دخالت نداره بلکه کل افراد، در باب اطلاق هم اگر فرد لحاظ نشه که میشه مهمل، نه مطلق. اطلاق لحاظ، اصلا اطلاق معناش اینه که لحاظ، منتها یا قید مدخلیت داره میشه تقیید، یا بعد اللحاظ قید مدخلیت نداره میشه اطلاق. ولذا اطلاق افرادی با فرض وجود اطلاق افرادی، خب نوبت برسه به اون اطلاق. چرا نوبت برسه به اون اطلاق؟ به خاطر اینکه زمان فرض شد قید، و وقتی که زمان قید شد و فرض شد، یه فردی اگر خارج شد به مخصص، فرد دیگر مشکوک بود، مندرج در عموم عام. لولا دلالت العام لکان الاستصحاب فی المخصص مرجع. نه از باب معارض، شما اونی که دارید معارض فرض کنید، کلام اصفهانی رو با ایشون آمیختید. یعنی اگر دلالت عام از معنی نبود، دلالت عام از معنی نبود، یعنی اطلاق از معنی نبود. بله دیگه، اگر معارض هم باشه حکمش هم درست. بله اگر معارض هم بود حکمش هم
شامل فردی که معارض باشن میشه.
بله درسته، اونم همینه. منتها تو کلام مرحوم آخوند این فرض نشد. فلولا دلالت العام، کلام اینه که لولا دلالت العام، نگفته لوکان العام معارضا. اگر دلالت عام نبود، خب دلالت عام نبود، و حالی که شما زمانو در ناحیه عام مفرد فرض کردی، لولا دلالت العام یعنی چه؟ یعنی لولا الاطلاق و کونه فی مقام البیان، القاضی به خلاصه ثبوت حکم در افراد به نحو متعدد، در این صورت مرجع استصحاب مخصص بود. اینو که مرحوم آخوند قدس سره فرمود، بعد می فرماد که تحقیق در مقام اینه و من اونا یتبین، این که اطلاق اون چه در کلام شیخ اعظم قدس سره در طرح مسئله آمده که نفیان و اثباتن فی غیر محله. مرحوم شیخ تفصیل نداد، بلکه به صورت مطلق نفیان و اثباتن در، بله یه تفصیلی داد، فرمود اگر زمان مفرد باشه در این صورت عام مرجعه، اگر زمان مفرد نباشه استصحاب خاص مرجعه. دیگه در هر یک، یعنی در ناحیه رجوع به عام هیچ تفصیلی نداد. اونجایی که زمان در ناحیه عام مفرد، مرجع عامه، سوا اون کان خاص زمان درش ملحوظ قیدن اولا. و اونجایی که زمان ظرف، مرحوم شیخ فرمود مرجع استصحاب خاصه، تفصیل نداد. اونجایی که زمان در ناحیه عام ظرفه، استصحاب خاص میکنیم، خاص در این زمان ظرفاً لحاظ شده یا قیدن. مرحوم اصفهانی قدس سره این آخر کلام مرحوم شیخ رو یه توضیحی میده، و بعد میگردیم به اون توضیح انشاءالله صدر کلام مرحوم آخوند در بیان مرحوم اصفهانی. این که کلام شیخ، اطلاق و کلام شیخ نفیان و اثباتن درست نیست که در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده. مرحوم اصفهانی میفرماد مرحوم آخوند منظورش اینه که هم اطلاق نفیه هم اطلاق اثبات، اطلاق نفی دو مورد داره، اطلاق اثبات یه مورد. در اطلاق نفی که مرحوم آخون میگه که اطلاق شیخ نفیان درست نیست، اون جایی بود که عام زمان درش ظرفاً لحاظ بشه. اگر عام درش زمان ظرف بود، اوفو بالعقود، نه اوفو بالعقد یا بالعقود به کل عقد فی کل آنن، اوفو بالعقود زمان در ناحیه عام ظرفه، به این معنا که اونی که موضوع در عام بیعه و در ازمنه مختلفه افراد متعدد برای عام نیست، بلکه فرد واحدی است که حق درش استمرار پیدا میکنه. بیع در کل ازمنه فرد واحد. خب مرحوم شیخ فرمود در این صورت مرجع چیه؟ استصحاب مخصصه. عام مرجع نیست، آن مرجع نیست، اطلاق داشت، دو اطلاق داشت این نفی. آن مرجع نیست سوا اون کان تخصیص من الاول او فی الاثنا. این ابتکار این حرف از مرحوم آخون بود. حالا نمیگم از مرحوم آخون، شاید قبل از مرحوم آخون، به نظرم مرحوم سید یزدی هم در تعلیقش بر مکاسب این حرفو داره. البته اینا همه اصرن سید و مرحوم آخون. به نظرم این تفصیل، تفصیل مخصص من البدایه و فل اثنا تو کلام مرحوم سیدم باشه تو مکاسب. ولی به هر حال مرحوم شیخ فرمود اگر زمان در ناحیه عام ظرف بود، بعد از تخصیص دیگه عام مرجع نیست، دیگه شما باید رجوع بکنید به استصحاب مخصص. خب این که فرمود مرجع عموم عام نیست، فرقی نگذاشت به اینی که تخصیص من ابتدا باشه یا تخصیص فل اثنا، در حالی که مرحوم آخون تفصیل داد فرمود اگر تخصیص فل اثنا باشه حق با شیخه. خیار قبلی که در حین ظهور قبل شکل گرفت، خیاری که در اون زمان ثابت میشه، بعد از انقضای اون خیار دیگه به اوفو بالعقود بل لزوم بی نمیتونید تمسک کنید. اوفو بالعقود برای بی قبل از ظهور قبل خوب بود، هنگام ظهور قبل مخصص داشت، بعد از ظهور القبل استصحاب مخصص، نه عموم عام. چرا نه عموم عام؟ مرحوم شیخ فرمود چون ثبوت حکم بعد از انقضای مخصص استمرار الحکم نیست و مفاد عام ثبوت حکم استمراری است، نه ثبوت حکم غیر استمراری. مرحوم آخون فرمود نه، اگر تخصیص فل اثنا باشه درسته یا شیخ، ولی اگر تخصیص من الاول باشه مثل خیار مجلس، با این که عام درش زمان به نحو ظرف لحاظ شده نه به نحو مفرد، در این حال مرجع عامه. چرا مرجع عامه؟ چون بعد از انقضای مخصص متصل به اول عقد، اون تازه بدایت الحکم العامه و اون حکمی که میخواد ثابت بشه بعد از انقضای خیار مجلس حکم واحد مستمره. این یک تفصیل. پس اطلاق کلام شیخ نفیان، مرحوم آخون فرمود اینجا درست نبود در مرجعیت، در مرجعیت عام گفتید عام مرجع نیست اونجایی که زمان در ناحیه عام ظرف باشه. چرا؟ من آخون جایی رو بر شما آوردم که زمان در ناحیه عام ظرفه، در این حال بعد از تخصیص عام مرجعه، اونجایی که تخصیص من الاول باشه. خب اطلاق نفی مرحوم آخون، مرحوم شیخ باز اقتضا میکرد که مرجع استصحاب خاص نیست، اونجایی که
کلام شیخ
اطلاق این که مرجع استصحاب خاص نیست، اونجایی که زمان در ناحیه عام مفرد باشه. فرمود اگر زمان در ناحیه عام مفرد بود، بعد از آنی که زمان در ناحیه عام مفرده زمان تخصیص گذشت، مرجع چیه؟ عموم عام دیگه، چون عام زمان درش مفرد فرض شد، و اگر زمان مفرد فرض شد معناش اینه که هر زمانی فردیه برای عام. خب حالا اگر مخصص آمد، مخصص یه زمان رو خارج کرد، اون زمان منقضی شد، بعد از اون زمان مرجع چیه؟ عموم عام دیگه، عموم عام و استصحاب مخصص جا نداره. اینو فرمود. پس نفی مرجعیت استصحاب مخصص علی الاطلاق اونجایی که عموم عام مفرد باشه، فرمود استصحاب مخصص جا نداره. به نحویه که اگر عام هم نمی بود استصحاب مخصص جا نداشت. اینجوری بیان شد. خب مرحوم اصفهانی در توضیح کلام استادش مرحوم آخون میگه، مرحوم آخون میفرماد نه آقا، من آخون گفتم خاص رو شما بسنجید ببینید این خاص زبان درش ظرف لحاظ شده یا قید. صرف این که زمان در ناحیه عام مفرد و قید شد معناش این نیست که زمان در ناحیه خاصم قید و مفرده. زمان در عام مقوم بود، مفرد بود، ملحوظ شد به نحو تختی. آیا لازمش اینه که در ناحیه خاصم زمان قید باشه؟ تلازمی نیست. ممکنه زمان در ناحیه عام مفرد باشه، هر آنی فردی برای عفو العقود باشه، اما در خاص زمان ظرف باشه. یعنی چه زمان در خاص ظرف باشه؟ این توضیح بیشترشو بعد از خواهم کرد. همونی که اولا مرحوم اصفهانی در بدایه کلامش فرموده اینه که معیار در وحدت و تعدد مقوم و غیر مقوم بودن زمان در ناحیه خاص به ملاک استصحابه، و ملاک استصحاب این نیست که در دلیل چجوری لحاظ کردن. ملاک این که در خاص زمان مقومه یا نه اینه که به نظر عرف آیا مقومه یا نه. ممکنه در لسان دلیل زمان مفرد به حساب بیاد ولی به ملاک استصحاب زمان مقوم نباشه. خوب دقت کنید، این مطلب مهمیه که اگر این معلوم نشه اصلا کل مسئله دوران عام بین تخصیص بین عموم عام و استصحاب مخصص و تفصیل مرحوم آخون هبا ام منثورا، اصلا معلوم نمیشه یعنی چه. ولی زمان مرحوم اصفهانی در ابتدای معرکه لخ شده همینو توضیح داده که مدار اینه که میگیم زمان مفرده یا زمان مفرد نیست، این در باب عام لسان دلیله. در لسان دلیل تارتن میگه اوفو بالعقود به نحویه که بیع رو الالعبد فرد واحدی از عقد به حساب میاره، نه این که بیع رو فی کل آنن فردی از عقد که مأمور به وفای به اون هستیم به حساب میاره. تارتن این گونه است. و اخرى این که میگه اوفو بالعقود فی کل آنن، یعنی فی کل آن رو به حسب مدلول عام استعمالیش منظور داره، یعنی میگه العقد فی کل آن یجب الوفا به، ولو این العقد فی کل آن یجب الوفا به که زمان درش به نحو تقطیع لحاظ شده از نظر عرف وفای به این عقد استمرار الوفا، اما این استمرار الوفا به گونه ای که هر آنش و شارع گفته یجب الوفا یجب الوفا یجب الوفا. یعنی در خود لسان دلیل. اما ملاک ما در استصحاب اصلا گفتیم و گفتیم و خواهد آمد انشاءالله در آخرین تنبیه از تنبیه هاست، با تنبیه 13 همیم آخرین تنبیه، تنبیه 14 هم همین مطلبه که ما در بدایه بحث، بحث استصحاب دنبال کردیم. لأهمیتی مرحوم آخون اینجا دو مرتبه تکرار میکنه و اون که ملاک در بقای موضوع در استصحاب، بقای به نظر عرفه، لا به حسب ما هو معقود فی لسان دلیل. در لسان دلیل چه بگه؟ الماء اذا تغیر ینجس، یا بگه الماء المتغیر نجسون. چه قید لحاظ بکنه، چه شرط لحاظ بکنه، این معیار نیست. عرف نجاست رو نسبت به تغییر که بسنجه، تغییر رو از قبیل حالات میبینه نه از قبیل مقوم، به خلاف مثل قضیه المیتت و نجستون. المیتت و نجستون، میته وقتی که متحول به خاک شد دیگه این گوشت نیست، اینو موضوع قبل نیست، این میته نیست. اگر بخواد نجس باشه بعد از خاک شدن، که ممکنه که خاک متحول از نجس ممکنه نجس باشه، اما دیگه این استمرار و نجاسه نیست، این یک نجاست جدیده. مرحوم آخون به توضیح مرحوم اصفهانی قدس سره که حق این توضیح، میفرماد آقا مرحوم آخون داره به شیخ حمله میکنه، یا شیخ شما گفتید زمان اگر در ناحیه عام مفرد شد دیگه مرجع بعد از تخصیص عموم عامه. خب کلام اینه، مرحوم آخون میگه مرجع عموم عامه اونجایی که زمان در ناحیه خاص هم قید باشه، اما اگر زمان در ناحیه خاص قید نبود ظرف بود، ولو زمان در عام به نحو قید و مفرد فرض شد، اگر زمان در ناحیه خاص به نحو قید هم فرض شد، باز نوبت به استصحاب مخصص نمیرسه. نفی مرجعیت استصحاب که اینجا مرحوم شیخ فرمود اگر زمان در ناحیه عام مقوم بود مرجع استصحاب خاص نیست علل اطلاق. کلام اینه که یا شیخ باید تفصیل بدی، بگی مرجع استصحاب خاص نیست اونجایی که زمان قید باشه، اگر در خاص زمان ظرف بود و اون عام مبتلا به معارض بود، اینی که اون وقت میگفتید اینجاست جاش، اون عاممون اگر مبتلا به معارض بود اینجا باز مرجع آخه مرحوم شیخ فرموده به نحوی که اگر عام هم نبود مرجع استصحاب خاص نبود. کی مرجع استصحاب خاص نبود؟
قید باشه،
اونجایی که قید باشه در خاص. اگر زمانی که در عام قید فرض شد در خاص قید فرض شد، مرجع استصحاب خاص نخواهد بود، چه عامی فل بین باشه یا نباشه. ولی اگر اون جایی که زمان ولو در عام قید و مفرد فرض شد اما در خاص زمان ظرف فرض شد، مانع عام چی؟ مانع تمسک به استصحاب خاص اینجا فقط عموم عامه. حالا اگر این عموم عامه طور مبتلا به معارض بود، مبتلا به معارض بود یا اونجایی که اصلا مقتضی درش قاصر بود به این که اطلاقی که اقتضای مفرد بودن رو بخواد بکنه در مقام بیان نبود، اینو من دیگه اضافه میکنم به کلام اصفهانی. بعد از آنی که عام از دستمون گرفته شد به قول اصفهانی به معارض یا به غیر معارض به قول بنده، مرجع استصحاب مخصصشون زمان ولو در عام مفرد و مقومه، اما در خاص زمان به نحو ظرفیت می شود لحاظ بشه و اگر لحاظ شد مرجع استصحاب خاصه. این توضیح این بخش آخر کلام مرحوم آخون قدس سره در اطلاق نفیه که میگه کلام شیخ اطلاق نفیش درست نیست. بعد دیگه اطلاق اثباتیش هم درست نیست، مرحوم اصفهانی اونم یه توضیحی داره، و بعدم برمیگردیم به اصل حرف مرحوم اصفهانی در توضیح و تحقیق مطلب در مقام نسبت به دوران عام بین عموم عام و استصحاب مخصص ان شاء الله تعالی. والحمدلله رب العالمین.
تصمیم بیان باید بدیم که اگر زمان در خاص غیر چیز باشه و در غیر باشه در خاص و در عام هم که غیره و عام اگر معارض داشته باشه وقت باید رجوع کنیم اصول دیگه.
همینو دیگه
همینو
گفتیم دیگه. الان مرحوم آخون فرمود نه سایر الاصول العملیه، مرحوم آخون فرمود اونجایی که زمان در خاص قیده.
میدونم شیری تفسیر داد که شیری تفسیر داد دیگه.
خب میدونم مرحوم آخون که این تفسیر رو داد دیگه. میدونم تا چرا اینو من احتمال میدم بعضی از قانون مجاوره اعتراض کردن کجا مجاورشون رو سلام علیکم و رحمت الله خدا و
برکاته. اینی که فرمودین اگر قفل و بالعقود بگیم هم از نگاه عرضی عقود فرق داره هم از نگاه طولی فرق داره، اینطوری مفردات ما هم به اطلاق عزمانی عام میشه نسبت به این توی موضوع وارد میشه. مثلا این فرق رو اکرام بکن تخصیص بخاره، این نسبت به اطلاق عزمانیش عموم داره
دیگه. عموم دیگه بله دیگه میشه عموم دیگه، منطقه عموم گاه وقتا عموم مفاد وضعه گاه وقتا عموم مفاد مقدمات حکمته. این دیگه تابع استظهار، یعنی تابع اون دلالت و اون دلیله. اگر بگه مثلا فی کل زمان این که روشن، حالا این اثباتن آقا قربان دستتون، این که به چه تعبیری، اگر بگه به بی در هر لحظه‌ای وفا کنید، خب معلومه دیگه معناش اینه که زمان رو در ناحیه عام. این حالا توضیح خواهم داد که غرض من این بود که مرحوم اصفهانی بین قیدیت در ناحیه لحاظ در عموم و قیدیت در ناحیه استصحاب خاص بین این دوتا تفاوته.
این درسته استصحابش هم وقت مثلا یه مقه خیلی جاها ما که اینو نداریم که عفو بالعقود چی نداریم که خیلی جاها این شکلیه.
نه اینکه ظهورش اینه که عفو بالعقود معناش اینه که واحد مستمره دیگه. مرحوم نائینی این بحثو دنبال کرده، مرحوم نائینی این بحثو دنبال کرده که به لحاظ اثباتی منتها از دید خودش که اگر قید هم دائر باشه که قید مربوط به قید آنات و ازمنه مثلا به عموم زمانی متعلقه یا مثلا به عموم ازمانی به خود حکمه، از اون ناحیه دنبال کرده. ولی این که انده اونجا اینا واضح دیدن که این که دو حالت داره دیگه، باید اثباتا تو فقه هر موردی رو مورد به مورد بررسی کرد که از قبیل اینه که قید برای یعنی به عنوان افراد عموم لحاظ شده یا به عنوان استمرار حکم واحد.
مثلا
قابلن
که مثلا همین افقل قد مثلا میزنیم، من قابلنم استمراری نبود همون
میزنیم. بله همینجور وقتی هم میخوان اینو هر زمان همینو یک قید بهش میذارن، میگن که افقل بالعقود فی کل آنن فی کل زمانه یا دائمان. اطلاق امر به وفا دیگه اطلاق دیگه اطلاق
از خصوصی
نه وفا ممکنه در یه زمان یا در از بنه مختلفه قید نیاد بله دیگه، یعنی اطلاق امر به وفا
نه اصلا اطلاق هم نه اصلا خود خصوصیت معنای وفا توش استمرار
نه ممکنه وفا دائما لازم نباشه، همین محل بحثه.
وفا نمیگن
چرا وفاست؟ وفاست دیگه وفای موقت.
اگر اونو باید قید زندگر مثلا
خب یعنی اطلاق اقتضا میکنه استمرار وفا رو دیگه.
شما که اینجوری سنه خب اکشم زیدن مثلا
او نه کلام اینه که اونجایی که عموم ازمنه این که صرف الوجود محقق شد این معناش اینه که در
علما یعنی که آقا دائم داخل
بود علما رو اشتم یعنی حالا مثل به معنای لا توهن حداقل یه چیزی باید باشه حکمی باید باشه که در ازمنه متعدده و به امتثال ساقط نشه و امتثالش هم به این باشه که الی الابد منتها کلام در اینه که آیا ازمنه متعدده به عنوان به اصطلاح استمرار حکم در فرد واحد لحاظ شده یا به عنوان افراد متعدده حکم
یه عامی باید درست بشه
آیا اکشن علما مثلا مطمئن که تمسک کنیم
بله دیگه
همیشه باید کم کنیم
نه یعنی اگر بنا بشه منظور منتها در مثل اکرم العالم معناش این باشه که لا توهین اکرم المؤمن اکرم المؤمن معناش اینه که حق نداری معامله اهانت آمیز بکنی با مؤمن این اختصاص به زمانی نداره دیگه
لاتون مستمرن میشه دیگه اینجا یعنی به معنا میشه
منتها شما دارید جایی رو فرض بکنید که صرف الوجود با یک فعل محقق میشه کلام اینه که حالا اونجایی که حتی اونجایی که با صرف الوجود محقق میشه اونجایی که هنوز مکلف انجام نداده میگه صوم یا اومد خب این صوم اطلاق داره یه روز بعد من روزه بگیرم اطلاقش اقتضا میکنه حالا اگر ایده فطر فاصله شد آیا اطلاق اون امر به صوم من قبلا روزه نگرفتم اطلاق اون هم اقتضا میکنه بعد از اون باید روزه بگیرم یا اینکه نه این اطلاق ازمانی دیگه نداره
جا در مورد این بقای موضوع عرفاً که فهمیدیم میشه بگیم ادله استصحاب تقریباً به این بیان که مثلا حکومت داره از این حیث نسبت به خود ادله مثلا خود دلیل ممکنه به نحو قیدیت فهمیده بشه ولی دلیل استصحاب میاد اینه که اگر حتی در خود دلیل هم به نحو قیدیت فهمیده بشه بعد از اون آن دیگه اون حکم نیست شما عرف رو ببینید نسبت به این که این
بقا
داره یا نداره
در استصحاب همینطوره دیگه ولی زا حرف مرحوم اصفهانی همینه میگه که در توضیح کلام مرحوم آخون میگه صرف این که در ناحیه عام شما زمان رو قید فرض کردید اهم از اینه که در ناحیه خاص زمان قید باشه ممکنه زمان ظرف باشه
این که در استصحاب میگن بقا موضوع عرفن هست حتی اگر خود دلیل هم به نحو قیدیت
آره.
باشه این چرا نمیگیم تعارض بین دلیل استصحاب و دلیل خود اون مثلا موضوع المیتت و نجس
خب برای اینکه فرض اینه اون دلیل مفهوم نداره اون دلیلی که میگه الماء المتغیر نجسون مدلولش این نیست که بعد از اوال تغیر طاهرون فرض اینه اون دلیل نسبت به بعد از فرض زوال اون حالت سکوت داره
نسبت به ما بعدش استصحاب میاد لسان پیدا میکنه که اگر عرفن
بقا هست او میگه اینجا اگر باشه بقا هست دلیل استصحاب میگه هر کجا حق اگر صادق بود بقا بود باید باشه صدا رو کن
زمان در آن محرد نباشه ظرف استمرار حکم باشه تغییر و مرحوم از خویی دارن که یعنی به نفع عام مجموعه
حالا این بحث دیگه یکی ان شاء الله بله می همو اولین حرفیه که مرحوم اصفهانی محکم رد میکنه حالا در تعلیقش مرحوم اصفهانی میگه که خلاصه اصلا حیث بحث این نیست عام مجموعی و استقراقی عام اصولی و کذا این اصلا محط بحث نیست حیث بحث این نیست متعرض میشه این حرف قبل از مرحوم آقای خویی هم وجود داشته هم تو کلام اصفهانی رد شده هم تو کلام مرحوم نائینی نائینی هم متعرض این حرف میشه میگه بعضی از بزرگان حال تعبیرش تعبیر بزرگی هم میکنه میگه اینجوری کلام شیخ خواستن اینجوری توجیه کنن حرف ناصحیحیه
حالا اگر ما مجموعی نگیریم پس محصول چی میشه از این که زمان در آن در استمرار حکمه یعنی بهش تسریح نشده یا اگه
شده نه یعنی ظرف استمرار به این معنا که اگر مثل صوم میشه اگر به نحو عام مجموعی باشه دیگه منظورتون
نه میگم اگر ما توضیح خویی رو در نظر نگیر، بگیم توضیح توضیح کاملی داشت. زمان در من به نحوه ظرف استمرار حکمه به چه معنا؟
به این معنا که اگر حکم در زمان متأخر ثابت بشه، در خاص یا در عام؟
در عام.
در عام به این معنا که در لسان دلیل هر زمانی فردی برای اون موضوع حکم لحاظ شده، اوفو بالعقود فی کل آن شده، اگر زمان بخواد به نحو قید فرض بشه، و اگر به نحو ظرف باشه معناش اینه که هر زمانی فردی لحاظ نشده، بلکه استمرار حکم فرد واحد.
بعد از لحاظ اثباتی، حالا دلیلی که مثلا نص و ظهور غیر قابل مناقشه داشته باشه در این معنا مثل چی؟
که استمرار یا قید؟
نه استمرار،
نه همین خود اوفو بالعقود. اوفو بالعقود زارجن اوفو بالبیع، اوفو بالاجاره. و اینکه اوفو بالبیع فی کل آنن، بله فی کل آنن فهمیده میشه، اما نه از بابی که اوفو یعنی همون جوری که اوفو یه دلالت داره، اوفو بالبیع اوفو بالاجاره، که اینا دو فرد از مأمور به وفا، یکی هم اوفو بالبیع فی اللحظه الاولى، اوفو بالبیع فی اللحظه الثانیه.
اکرم العلماء
یه
کسی بگه مثلا من اصلاح ازمانی میگیرم، اینجا اصلاح ازمانی
میشه مثل اوفو بالعقود. نه به نحوه استقراقی بازون چیز دیگه است، با این قاطی نکنید. بحث استقراقی معناش اینه که مجموعی امتثال داره.
استقراقی نه مجموع.
مجموع. استقراقی معناش اینه که هر کدوم یه امتثال داره. با هر کدوم یه امتثال داره، منافات نداره که مجموعش هم یک استمراری محسوب بشه. کما اینکه در اوفو بالعقود با این که به اصطلاح از ناحیه وجوب وفا، وجوب استقراقیه نه وجوب مجموعی. یعنی کسی اگر در آن اول وفا نکرد، در آن دوم از قبیل صوم نیست که اگر افطار کرد در لحظه اول، در لحظه دوم میگه صومی نباشه. در لحظه اول وفا نکرد، در لحظه دوم باید وفا کنه. دوم وفا نکرد، سوم باید وفا کنه. در عین اینکه واحد مستمره، اون بحث استقراقی و مجموعی منافات با استمرار و بقا نداره.
هم استقراقی
فرض کردیم،
مثلا به ازمان.
آره
هم استمرار فرض کردیم،
هم استمرار و نه مفرد.
اینا رو حالا من دو جلسه نبودم، تو این دو جلسه این مبادی تصوری رو کامل توضیح دادید
دیگه، یه مقداری و یه مقدارش هم از کردم. فردا انشالله برسم کلام اصفهانی رو حواله کرده بودیم، امروز نرسیدم دیگه. فردا ادامه توضیح در کلام مرحوم اصفهانی همینه که اون احتمال مرحوم آقای خویی رو خود اصفهانی داره و رد میکنه و تو کلام ناینی هم رد شده.
عبارت مرحوم خویی رو خوندیم، چون تعبیرش از دو قسمه که یا مجموعی
استقراقیه، بله همینطوره، و این ضعیفترین حرفیه که تو کلمات مطرح شده و رد شده. حد اقل جازمه به عدم نمیشه شد. ببینید این که فعل معلول متعدده شکی نیست، ولی استناد کلام اینه که استناد آیا همانطوری که در موارد جزء متأخر فعل مستند به فاعل جزء متأخره، در عین اینکه قبول داریم استناد فعل به حسب معلولیت به مجموع اجزا، ولی در عین حال عرفاً استناد به فاعل جزء متأخر به تمام داره، ولی گفته میشه فلانی قاتلو چون جزء اخیره، چون جزء اخیره ها. اینجا این نیست، ولی اینجا چون این فاعل مختاره، یعنی نکته این با اون فرقش اینه که اونجا چون فاعل جزء اخیره ولذا به او استناد داره، اینجا ولو فاعل جزء اخیر نیست اما یه فاعل مختاریه که میتونه پیشگیری از وقوع فعل کنه.
حمیدت که میتونه پیشگیری، نه میتونه پیشگیری بکنه، منتها کلام اینه که فرض اینه، چون فاعل مختاره میتونه امتناع از وقوع نه از خودش، از خودش که بکنه از شیر هم شده، چون فعل شیر کافی نیست برای تحقق. ولو شیر متأخر میخواد حمله کنه، ببینید علم و عدم علم گفتیم دخیل در استناد نیست. فرض اینه که اصلا محل بحث جاییه که فعل اسد متأخره، چون اگر فعل اسد اگر فعل اون حیوان سابق باشه که شکی نیست در این که به ملاک جزء اخیر استناد داره، ولی اینجا در اینجایی که شما میفرمایید از این حیث که نمیدونست، چون نمیدونست قاتل عمد محسوب نمیشد، قاتل عمد این شکی درش نیست، قاتل عمد نیست، اما قاتل به تمام نیست. باز حالا عیبی نداره، در امام محل بحثمون عمدتا فرض عمد بود، اما اون جایی که دیگه طرف میدانه، میدانه که این من این کارو نمیدونه، حتی بحثمون عمدتا هم اونجا نبود. آها آه. حالا اگر عرض کنم، ولی اونجایی که دیگه میدانه، اصلا وقتی میدانه قصد او منفک که از قتل طرف نیست، یعنی اینی که من به نظرم مرحوم فاضل سیمری داشت ناظر به همین خصوصیت بود، لأن فعل الآخر غیر مضمونن. نه میدونم منظور این نیست که غیر مضمونن یعنی باید زامنی در عالم براش باشه، غیر مضمونن یعنی مسئولانه شکل نمیگیره، چون مسئولانه شکل نمیگیره، چون مسئولانه شکل نمیگیره اون کسی که فاعل مختاره، نه فرض اینه که اون جایی که با توجه اونی که فاعل مختاره میتونه این آقای کاری بکنه که مرگ اتفاق نیفته، نگید این میتونه ایجاد مانع بکنه، نه ایجاد مانع رو گفتیم کافیه برای استناد نیست، سابق گذشت این دیگه، این اصلا ایجاد مانع نیست، ایجاد مقتضیه، منتها ایجاد جزء مقتضی.
اگر یه بچه مثلا با یه گروه با هم چاقو بدن، چون
فعل این، فعل این بچه غیر ممیزی که اراده از او متمشی نمیشه، فعل منتها در اون جایی که فعل این بچه به اقراء و تسبیب باشه که بلا اشکال، نه اون جایی که این فعل بچه از قبیل همون مواردیه که آره این مثل فعل حیوانه دیگه، چه فرق میکنه؟ چطور حیوان به ملاک حیوان بودنش که ملاک نبود، به ملاک این که اراده و قصد و اختیار مصححه تکلیف درش نبود. خب این در مورد سبیه، نه سبیه ممیز ها، سبیه غیر ممیز هم هست. نه نه خب میدونه، میدونه که اون دیگری میکشه، یعنی من جزئی رو انجام میدم میدونم دیگری هم میاد، یعنی دیگری میاد میکشه. ببینید مرحوم، مرحوم صاحب غایت المرام فرمود فعل الاخر غیر مضمونه، اما اینجایی که فعل خودش فرموده، خود حتی یه جای فرد خفی آورده، من میزنم میدونم بابای این بابام میاد تکمیل میکنه، فرمود این منافات با این نداره که منی که دارم پدر نیستم منم ضامنم. چرا؟ برای اینکه فعل بابام مضمون بابام غلط میکنه، این کارو میکنه، یعنی مسئولیت اون دیگری موجب میشه که فعل توزیع میشه، من انجام دادم من مسئولم اونم مسئوله، حالا فوقش اینه که اون به قصاص مسئول نیست، من به قصاص مسئولم، او به دیه مسئوله.
بسم الله.